14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه ششم اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 25 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم هومن عسکری.
سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای جنوبی هم نیکی هیلی را شکست دهد. به این ترتیب آقای ترامپ تاکنون در هر 4 ایالت و 1 منطقه‌ای که انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در آنها برگزار شده به پیروزی رسیده است. خانم هیلی در دوره قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد بود. او پیشتر هم 2 بار فرماندار کارولینای جنوبی بوده و به همین دلیل بسیاری نتیجه انتخابات در این ایالت را برای او سرنوشت ساز می دانستند. با وجود این شکست اما خانم هیلی تأکید کرد که به رقابتش ادامه خواهد داد. حدود 10 روز دیگر در روزی که به سه‌شنبه بزرگ معروف است، این انتخابات به طور همزمان در 15 ایالت دیگر برگزار خواهد شد. تابستان سال آینده نامزدهای نهایی هر 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه مشخص خواهند شد و در 15 آبان ماه رقابت نهایی بین آنها برگزار خواهد شد. پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا شامگاه شنبه در یک عملیات مشترک 18 موضع متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته پنتاگون این سایت‌ها در 8 نقطه یمن قرار داشتند و شامل تأسیسات زیرزمینی مربوط به تسلیحات، موشک‌ها، رادارها و 1 هلیکوپتر بودند. این 4مین دور حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها بود و با پشتیبانی 6 کشور دیگر انجام شد. در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از سرنگون کردن 1 موشک بالستیک حوثی‌ها بر فراز خلیج عدن خبر داد. بنابر این گزارش، این موشک به سمت 1 نفتکش آمریکایی شلیک شده بود و ناوشکن USS Mason آن را رهگیری و منهدم کرد. اسرائیل هیئتی را برای پیگیری مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به قطر اعزام می‌کند. در پی بازگشت نمایندگان اسرائیل از پاریس، کابینه جنگ اسرائیل قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود را به بحث گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست کابینه جنگ بر بررسی آنچه گام‌های بعدی در مذاکرات خواند تأکید کرد. مشاور امنیت ملی اسرائیل هم در گفتگوی تلویزیونی محتاطانه از خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات سخن گفت. بعد از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های آغازین، تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقفه بشردوستانه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی‌نتیجه مانده بوده است. این در حالی است که از 1 سو وضعیت در نوار غزه به شرایطی فاجعه‌بار رسیده و از سوی دیگر فشار داخلی جامعه اسرائیل بر دولت برای آزادی گروگان‌ها بیش از پیش تشدید شده است. سازمان اطلاعات امنیت ملی عراق روز شنبه اعلام کرد 2 عضو گروه داعش را در 1 عملیات در خارج از این کشور بازداشت کرده و به عراق بازگردانده است. این سازمان هویت بازداشت شدگان را اسام سعیدان و بشیر سعیدان از مقام‌های داعش در فلوجه اعلام کرده و آنها را عناصر خطرناک داعش خواند. محل دستگیری این 2 تن اعلام نشده. در ویدیویی که مقام‌های عراقی منتشر کرده‌اند، این 2 نفر با چشمان بسته در 1 هواپیمای کوچک دیده می‌شوند و در بخشی از ویدیو به جرائم خود در شهر فلوجه اشاره می‌کنند. فلوجه اولین شهر عراق بود که در دی ماه سال 93 به دست داعش افتاد. و رهبران گروه 7 حمایت تسلیحاتی ایران و چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین را محکوم کرده و از تهران و پکن خواستند کمک به ارتش روسیه را متوقف کند. رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان در بیانیه خود که همزمان با 2مین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شد، تاکید کردند به حمایت خود از کیف برای مقابله با این تهاجم ادامه خواهند داد. گروه هفت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن است. شاهین؟
مشروع خبرها رو میشن دیدید از همکارم هومن عسکری، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به بیانیه گروه هفت در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین. یادداشت نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در مورد تحریم انتخابات موضوع گزارش بعدی ماست. مذاکرات آتش بس در جنگ اسرائیل و حماس رو دنبال میکنیم. سری میزنیم به 74مین دوره جشنواره فیلم برلین. و آخرین یافته ها در مورد سندروم دان رو هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبران کشورهای عضو گروه هفت شنبه 5 اسفند در بیانیه‌ای در دومین سالگرد حمله ارتش روسیه به اوکراین از ایران خواستند تا کمک‌های نظامی به مسکو را متوقف کند. این نشست رهبران کشورهای عضو گروه هفت به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در حالی این رهبران از ایران خواستند که کمک به روسیه در جنگ اوکراین را متوقف کند، که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص گسترش همکاری نظامی تهران و موسکو منتشر شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از تأثیر احتمالی این بیانیه در روند جنگ روسیه علیه اوکراین پرسیدم. شاهین مدرس:
این یه واقعیتی که باید در نظر بگیریم اینه که گروه هفت قدرت اجرایی نداره. اعضای گروه به تنهایی دارن، اما خود گروه هفت قدرت اجرایی نداره. برای همین بیانیه‌ای که میده بیشتر جنبه نمادین داره. اما این بیانیه چه کاری میتونه انجام بده؟ میتونه سطح آگاهی بین المللی رو مجددا افزایش بده و یادآوری کنه به جامعه بین الملل که یکی از کسانی که داره در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت میکنه جمهوری اسلامی ایرانه و داره برای اونها تامین سلاح انجام میده. در نتیجه اگر قرار باشه رژیم جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع بشه یا قرار باشه فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، این رویه ایجاد شده که قابل استناد هست و همچنین باعث میشه که کشورهای دیگه هم همکاری بیشتری نشون بدن. کما اینکه به عنوان مثال در کنفرانس امنیتی مونیخ که امسال برگزار شد هم بحث اینکه جمهوری اسلامی مستقیم داره حمایت میکنه از روسیه در اوکراین اونقدر مطرح نبود، تا اونجایی که فعالین ایرانی باعث شدن که این بحث یک بار دیگه یادآوری بشه.
خب ببینید، موضوع سر اینه که به هر حال از ایران به طور مستقیم خواستن در این بیانیه که کمک به ارتش روسیه و جنگ اون در اوکراین رو متوقف بکنه. در این حال از چین هم خواستن که انتقال مواد و قطعات با کاربرد دوگانه برای تسلیحات و تجهیزاتی که میتونه برای تولید نظامی مورد استفاده قرار بگیره رو هم متوقف کنه. کل این قضیه و این توجه به کشورهایی که به روسیه دارن کمک میکنن، هرچند ایران که به هر حال قطعا دیدیم همیشه انکار کرده، این رو شما چطور میبینید؟
ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که کشورهایی که خودشون رو به نوعی متحد روسیه میدونن، البته در مورد ایران متحد بودن یک اتحاد یک طرفه هستش کاملا، اما این کشورها میان دست میزنن به ارسال کمک ها و اون چیزی که روسیه از اونها خواسته. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی این امکان رو داره که بتونه به شکل مستقیم سلاح‌ها رو حتی به صورت آماده برای روسیه ارسال کنه و کسی هم نتونه جلودارش باشه در این میان. این امکان رو ایران داره. اما چین و به عنوان مثال کره شمالی میان قطعاتی که کاربرد دوگانه داره که میتونن در تسلیحات استفاده شن رو برای روس‌ها میفرستن و این در دکترین همین قدرت‌های بلوک شرق هست که دارن سعی میکنن به نوعی یک موازنه قوا ایجاد کنن علیه ایالات متحده و دنیای غرب.
شما اشاره کردین در پاسخ اولتون که رهبران گروه هفت هر یک از قدرتی برخوردار هستند و به همین دلیلی که من این سوال رو الان مطرح میکنم که به نظر شما وقتی بیانیه‌ای در این حد منتشر میشه از طرف این رهبران، آیا ما میتونیم چشم‌اندازی ببینیم در آینده جنگ به نفع دنیای غرب، به نفع اوکراین؟
نه، به خاطر اینکه واقعیتی که وجود داره اینه که روسیه چیزی رو متوجه که عنوانش بازدارندگی استراتژیک است. روس‌ها فقط در مقابل اقدامات عملی رویه‌هایی که ایجاد کردن، الگوهای و دکترین نظامی و سیاسی که دارن، در مقابل اقدامات عملی پاسخگو هستند و کاهش میدن به نوعی میشه گفت رفتارهای خصمانه خودشون رو، نه در برابر اقدامهای سمبولیک و به نوعی اتحادهای سمبولیک. برای همین این بیانیه نمیتونه تاثیر چندانی داشته باشه در تغییر دکترین کرملین نسبت به اون چیزی که داره در اوکراین پیش میره. اما اگر این بیانیه بتونه زمینه ساز یک سری اقدامات عملی باشه، در اون صورت چرا، میتونه بسیار تاثیر داشته باشه. و اون اقدامات عملی در حال حاضر میشه کمک هر چه بیشتر کشورهای عضو ناتو به اوکراین، به خاطر شرایطی که در اون قرار داره، چون از دسامبر سال گذشته تا الان ایالات متحده موفق نشده که اون بسته حمایتی که برای اوکراین در نظر گرفته بود رو تصویب کنه و به اونها برسونه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه صلح نوبل، تحریم انتخابات پیش رو در ایران را هم از منظر سیاسی و هم از بعد اخلاقی وظیفه ایرانیان دانست. در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، خانم محمدی با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از مردم ایران خواسته با تحریم انتخابات عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را نشان دهند. در این زمینه همکارم رویا کریمی مجد، نظر تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و همسر خانم محمدی را جویا شده است.
یه انتخابات نمایشی هست، واقعیت نیست که حتی انقدر آشور هست که حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخابات رو تحریم کنن میگوین که این انتخابات ما کاندیدا نداریم. و از یک طرف دیگه انتخابات نمایشی است به این معنا که خامنه ای میخواد که من انتخابات برگزار میکنم، پس یه سری افراد اون رو شرکت میکنن یه درصدی، پس من مثلا نمایش دموکراسی میدم. خب به این علل آدم میتوانه این انتخابات نمایشی بدانه. از یه طرفی که ما میدانیم بعد کشتار آبان 98، از یه طرفی هم بعد جنبش مهسا و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار به آدم ها و اون چشم کور کردن ها، یه حکومت چگونه میتواند بگوید در کشورش انتخابات برگزار میکنه؟ بعد از این طرف دیگه شما دقت کنید، خامنه‌ای برمیاد میگه شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف روشن نظام هست. خب انتخابات امری اختیاری، شما شرکت نکنید و متهم باشید مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی، خب این در حقیقت چیه؟ نمایشی است دیگه. کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی. از این طرف دیگه شما دقت بکنید، یک دوره‌ای مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می‌آمدند در انتخابات شرکت می‌کردند که تحولی نسبت به نفع دموکراسی صورت بگیره. خامنه‌ای تمام اینو بست و کلاً راه رو مسدود کرد، یعنی نظام شد خالص‌سازی. در نظام خالص‌سازی اصلا انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خالص‌سازی یعنی هیچ کشوری که خالص خالص نیست که، نظام خالص سازی انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خواص و عوام، خواصن که خود تعریف میکنی، پس دیگه انتخابات چه معنی داره؟ واقعا انتخابات نمایشی است و به نظر من بی‌معنی است.
آقای رحمانی، همونطور که شما هم گفتید، حتی آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمیدهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن، احتمالاً با برخوردهای حکومتی روبرو میشن. چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن؟ امکان داره که این دعوتشون به رأی ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه؟
ببین، نرگس عملیه قبول کرده. نرگس الان از 8 آذر ملاقات تلفن و ملاقاتش حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و به خاطر نامش به دبیر کل در مورد آپارتاید و تبعیض جنسیتی این تمدید شده. یعنی نرگس عملا این مجازات ها دیگرش مهم نیست و تصمیم گرفته. دیگران هم هستن الان باید اعلام کنم. تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار بکرد. اونایی هم که حتی حاضر نیستن رسما اعلام کنن، بروند کسانی که میخوان رأی بدن پشیمان کنن، چون هر چقدر مشارکت این پایین، در حقیقت حالا میشه گفت نمایش مردم در مقابل دیکتاتور میشه. این مردم ایران هم به نظر من در این مقابل دیکتاتوری باید نمایش بدن. گفتم که آقای خامنه‌ای شاید نخواد اینو قبول کنه، ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن هر چقدر این مشارکت پایین باشه، شکاف و اختلاف درون نظام چیزی که ما نیاز داریم بیشتر میشه. و نرگس اینو قبول کرده، یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت من منتشر که خب اینا باعث مجازات شد، نرگس برای موازیش در زندان بارها مجازات شده و حکم گرفته و 10 سال زندانش الان 12 سال شده، 3 تا پرونده باز داره و او تصمیم گرفته این انجام بده. حالا این با جامعه به نظر من متناسب توان و شرایطش اگر مخالف شرکت در این انتخاباته به نظر من باید اکثر من نشان بده. هر کس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه، حالا چه علنی و چه مخفی. این همبستگی باعث میشود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایرانه.
گفتگویی بود با تقیه رحمانی. اما رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به نشست کابینه جنگ این کشور از پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش بس و تبادل گروگان‌ها و زندانیان خبر دادند. پیش از نشست شامگاه شنبه، تساخی هنگبی، مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو به رسانه‌های این کشور گفت مذاکره کنندگان از پاریس دست خالی بر نگشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات مربوط به آتش بس پرسیدم. فرنوش رام:
هیئت ارشد اطلاعاتی اسرائیل به ریاست رئیس موساد و رئیس شبات سازمان امنیت داخلی اسرائیل بعد از اینکه برگشتن شنبه شب گزارشی رو از آخرین مذاکرات پاریس در اختیار نتانیاهو و اعضای کابینه جنگ گذاشتن. وقتی که این کابینه این گزارش رو شنید و از وجود پیشرفتی در مذاکرات اطمینان حاصل کرد، تصمیم گرفت موافقت بکنه، یک هیئت فنی رو همین هفته راهی قطر بکنه تا مذاکرات بیشتری رو با مقامات دوحه انجام بدن در مورد نحوه عملی کردن فنی این توافق احتمالی که ممکن هست قطعی بشه. رسانه های اسرائیل میگن که قرار هست از میان اون 134 گروگان، اگه همشون زنده مونده باشن، 40 نفر آزاد بشن در اولین مرحله، یعنی در یک توقف 6 هفته‌ای از عملیات جنگی اسرائیل در غزه 40 تن آزاد میشن، که یعنی اون آخرین گروه از زنانی که در اسارت حماس موندن به اضافه مردان بسیار سالمند، چون چند ده مرد بالای 65، 70 و حتی 87 ساله در میان گروگان ها هستن، به اضافه اون مردان دیگری که مجروحن و بیمارن و در خود حمله گروه حماس زخمی شده بودن و در تمام این نزدیک 5 ماه با حال وخیم نزد حماس موندن. خب ولی ما دیدیم از طرف دیگه رئیس دفتر سیاسی حماس میگه که این که حماس نرمشی نشون داده اینا تبلیغات اسرائیلی هست. ولی اگر نتانیاهو راضی شده که این مذاکرات رو دنبال بکنه، نشون میده که تا حد زیادی خواستای او مورد موافقت قرار گرفته.
خب از این گذشته دیشب هم در تل‌آویو تظاهراتی برگزار شد. در مورد جزئیات این تظاهرات بیشتر برای ما میگید؟
شب گذشته در تل‌آویو 2 تظاهرات، 2 تجمع اعتراضی متفاوت اما در فاصله بسیار نزدیک به هم برگزار شد. یکیش اون تظاهرات هفتگی خانواده های گروگان هاست که مخصوصا الان هم که صحبت از این توافق پیش رو هست، خیلی بیشتر اصرار داشتن که مردم باید اونها رو همراهی بکنن، بلکه دولت از این توافق این دفعه حتما استفاده بکنه و آزادی عزیزان اونها خیلی نزدیک باشه. افکار عمومی پاسخ مثبتی به این خانواده ها داده بود، چند هزار نفرشون رفتن از اونا حمایت کردن. ولی گروه دیگری که خودشون رو قوای کپلان مینامند، همون گروهی که سال گذشته هم تظاهرات چندین ماهه علیه اصلاحات مورد نظر دولت نتانیاهو داشتن، اونها هم الان تقریبا 2 هفته است دوباره تظاهرات شنبه شب خودشون رو از سر گرفتن و در برابر ساختمان وزارت دفاع در خیابان کپلان تل‌آویو تظاهرات میکنن. برای همین اسم خودشون رو گذاشتن قوای کپلان. در بین اونها شماری از نظامیان قدیمی هم هستن که دیشب اینها میخواستن وقتی که این دوتا تجمع تقریبا با هم دیگه قاطی شده بودن و گروه قوای کاپلان میخواستن که جاده ها رو ببندن و بزرگراه شماره یک کشور رو مسدود بکنن، پلیس آمد با اینها برخورد کرد، چون این بزرگراه شماره یک واقعا محل عبور هزاران خودرو هست و بزرگراه اصلی کشور اسرائیل هست. پلیس 21 تن اینها رو دستگیر کرد که البته در ساعت بامدادی یک شنبه آزاد شدن. در گفتگو با رسانه های اسرائیل انتقاد بسیار شدیدی از پلیس کردند، گفتن که باید شرم بکنید که ما رو که خانواده های گروگان ها هم بودیم مورد ضرب و شتم قرار دادید، ولی خب پلیس گفتش که رفتاری که مغایر با مقررات شهروندی باشه قابل تحمل نیست. البته پلیس میگه که ما با خانواده های گروگان ها ابراز همدردی میکنیم و اونا کماکان میتونن تظاهرات خودشون رو ادامه بدن. در هر حال چون الان یک نوع چشمنداز احتمالی برای توقف عملیات جنگی پدیدار شده، اون گروه مخالفان سیاسی نتانیاهو با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر انتخاباتی برگزار بشه، اونها هم تظاهرات خودشون رو وارد مرحله تازه‌ای کردن.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما مراسم اختتامیه 74مین دوره جشنواره فیلم برلین شنبه شب برگزار شد و فیلم مستند دهمی ساخته متی دیوب، سینماگر فرانسوی سنگالی، برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم شد. در این فیلم ایرانی خمیازه بزرگ برنده مشترک جایزه، ببخشید، در این جشنواره فیلم ایرانی خمیازه بزرگ برنده مشترک جایزه ویژه داوران در بخش مواجهه شد. درباره جشنواره برلین و حضور سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره با همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش تحولات این رویداد به پایتخت آلمان رفته بود گفتگو میکنم. بابک، ابتدا برامون از جوایز و برندگان بگو.
میتونیم بگیم که غیر منتظره بود در واقع انتخاب های داوران، به خصوص در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین که تقریبا با تقریب زیادی خلاف نظر منتقدان رأی دادند. کمتر کسی پیش بینی میکرد که خرس طلایی به فیلم دهمی برسه در حضور مدعیان دیگر و همینطور نوع انتخاب هایی که داشتن، مثلا فیلم تازه هانگ سانگ سو، فیلم تازه شناخته شده اهل کره جنوبی، با استقبال سرد منتقدان روبرو شده بود. مهمترین نکته هم میتونیم بگیم که بی‌اعتنایی قابل توجه به فیلم کلک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم بود که میتونیم بگیم پر استقبال ترین فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین بود، به خصوص در نمایش های که در سالن های دیگر برای تماشاگران عادی در واقع بود، بسیار با استقبال‌های زیادی روبرو شده بود و همینطور در جدول نظرخواهی از منتقدان هم تا روز پایانی جشنواره جزو فیلم‌های برتر قرار داشت. در واقع یک سلیقه بسیار خاص و داوران جشنواره نمایش دادند در جایزه دادن به فیلم‌هایی که خیلی روایت‌های غیر کلاسیکی داشتن، روایت‌های خیلی خاصی داشتن. مثلا فیلمی که جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت مستندی است که روایتش از زبان یک اسب آبی بیان میشه، تحمل تماشاش هم یک مقدار مشکل هست و همینطور مثلا فیلم امپراتور ساخته برونو دومون در میانه تماشاش نیمی از سالن نمایش این فیلم برای منتقدان خالی شد. همه اینها در واقع نشون میده که هیئت داوری خاصی داشت امسال دوره جشنواره فیلم برلین و البته خب نظر اونها هست. از سینما ایران هم همونطور که اشاره کردی در بخش مواجهه که بعد از بخش مسابقه یک بخش رقابتی دیگر هست، فیلم خمیازه بزرگ ساخته اول علیار راستی جایزه مشترکی گرفت با یک فیلم چینی که حالا در مجموع باعث شد که سینما ایران دست خالی از مراسم اختتامیه جشنواره برلین بیرون نره.
خب حضور سینماگران ایرانی در این دوره رو به طور کلی چطور ارزیابی میکنی؟
میتونم بگم که این دوره جشنواره برلین نمایشگر بخشی بود از سینمای ایران که در میانه این شکافی که در سالهای اخیر میان حکومت و جامعه افتاده و سینمای ایران هم درش قرار داده، نماینده بخشی بود که شاید جامعه ایران و در واقع منتقدان و مخالفان رو نمایندگی میکرد. هر کدوم از فیلمایی که از ایران در جشنواره برلین حضور داشتن یکی از وجوه این موضوع رو نمایش میدادن. خود فیلمی که محبوب من که دربارش هم زیاد صحبت کردیم، فیلمی که کاملا اثر متفاوت و مهمی است و میتونه جریان ساز بشه در سینمای ایران از ساخت فیلم هایی که نوع دیگری از سینمای ایران رو بدون سانسور نمایش بدن، تا فیلم مستند مثلا سیاره دزدیده شده من که دومین فیلم از نگاه تماشاگران بخش پانوراما در بخش مستند شد، که یک مستندی است کاملا مرتبط با تحولات سیاسی معاصر ایران و همینطور از دست رفتن میتونیم بگیم نبض زندگی در 45 سال گذشته در ایران، تا مثلا فیلم شهید ساخته نرگس کلهور، فیلمساز ایرانی مقیم آلمان، هر کدومشون یک رجوعی رو داشتن نمایش میدادن از اون چیزی که مردم ایران در جستجوش هستن در 45 سال اخیر و به خصوص در سالهای اخیر، از اون چیزی که در مواجهه با حکومت دارن میبینن که از دست دادن. و هر کدوم از این فیلم ها بخشی از زندگی مردم ایران رو به گونه‌ای میخوان روایت کنن که حالا یادآور شده برای هر کدومشون و به دنبال دستیابی به اون هستن، که شاخص‌ترینش میتونیم بگیم خود فیلم کلک محبوب من در بخش مسابقه بود، تا فیلم های دیگری که داشتیم. اتفاقا فیلم خمیازه بزرگ که جایزه گرفت شد به نسبت به فیلم های دیگر با یک زبان استعاری تری داشت، تا حدودی این موضوعات رو روایت میکرد، که خب فیلمی بود که از داخل ایران هم اومده بود و به نسبت که محبوب من و فیلم های دیگر کمتر صراحت قابل توجهی که تو اون فیلم ها میدیدیم رو به کار گرفته بود.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان نتایج جشنواره فیلم برلین قرار داد. اما محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و پیشا مدرن موفق شدند نشانهایی از سندروم دان رو در میان برخی از آنان شناسایی کنند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است میتواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندروم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص های قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندروم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندروم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندروم داون در استخوان های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی ان ای هر استخوان با کل نمونه ها، آنهایی که تعداد غیر عادی از توالی یک کروموزوم را داشتند، مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه های سندروم داون را کشف کردند، که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندروم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندروم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم‌های نادر و ژنتیکی رفتار می‌کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می‌کردند.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن‌فروش سری
مهردشت
شهر اشک خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
کرج تبریز
شهرستان وشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.